انتشارات صدر را تقدیم می کند. سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان اسلام و مقتضیات زمان، شماره 1.
رحمان الرحیم. بحث درباره اسلام و مقتضیات زمان. در جلسه گذشته اشکال را طرح کردیم و با اشاره اجمالی در راه حل این اشکال را هم ذکر کردیم. عرض کردیم که اشکال همزیستی و هماهنگی دو شیء که در طبیعت خودشون بر ضد یکدیگر هست. طبیعت یکی از این دو در طبیعت خودش ثابت و لایتغیر است و دیگری در طبیعت خودش متغیر و سیال و ناثابت است. اسلام به حکم این که دینیست نفس ناپذیر، پس تغییر ناپذیر است، جاودانی است و از این طرف مقتضیات زمان به حکم این که در زمان قرار گرفته است و هر چه که در زمان قرار می گیرد و از این جمله مقتضیات زندگی بشر و شرایط زندگی بشر ناثابت است و متغیر است و به یک حال باقی نمی ماند. خب اون وقت دو چیز که یکی خاصیت ذاتیش ثبات است و دیگری خاصیت ذاتیش تغییر و تحول است، چگونه می توانند با یک دیگر همزیستی و هماهنگی داشته باشند و بالاتر اون که ثابت است بخواهد هادی و راه نمای اون چیزی باشد که متغیر است، در صورتی که نمی تواند تابعهای او هم باشد چون حرکتی ندارد. اما چگونه می تواند راه نما و هادی اون متحول هم باشد؟ پس اینجاست که طبعا این تضاد و تناقض در می گیرد، یا ثابت باید متغیر را هم شکل خودش بکنم، یعنی زمان را به اصطلاح متوقف بکنم و مانع تغییرات و تحولات زندگی بشر بشود، و یا باید که این متغیر اون ثابت را هم رنگ خودش و هم شکل خودش بکنم، یعنی ای در اون تغییراتی ایجاد کنم و عرض کنم که نسخ‌ها و اصلاح‌ها و آرایش‌ها و پیرایش‌هایی در او ایجاد کنند. به هیچ کدام از اینها هم واقعاً هماهنگی و همزیستی نیست. هیچ کار به طور اجمال عرض کردیم که نه اصلاح که ما بگیم ثابت اون چنون ثابت است به مفهوم مطلق که هیچ گونه تغییری در او وجود ندارد، در قوانینش وجود ندارد، و نه شرایط و مقتضیات زمان به این شکل است که غالبا تصور می شود که لازمه زمان این است که همه چیز تغییر بکند. یعنی در اسلام عناصری ثابت و عناصر متغیر وجود دارند، همچنان که در زمان هم عناصری ثابت و عناصری متغیر، یعنی عناصری که باید ثابت بماند و عناصری که باید تغییر بکند. با اون تغییرها در کادر اون عناصر ثابت باید رخ بدهد، و اگر تغییرهای زمانی در کادر اون عناصر ثابت رخ بدهد، تغییرات زمان پیشروی و تکامل است، و اگر خارج از اون کادر ثابت صورت بگیرد، تغییر هست ولی تکامل نیست، بلکه انحراف و سقوط است. این که ما و هیچ کس زمان را معصوم نمی دانیم و تغییرات اجتماعی را دارای عصمت تلقی نمی کنیم، اینجور نیست که هر جامعه خود به خود و به طور خودکار همیشه رو به پیشرفت و رو به ترقی باشه. خب ما همیشه میگیم که ترقی اجتماع ها به انحطاط اجتماع ها، همینجوری که ترقی اجتماع ها در زمان صورت میگیرد، انحطاط زمان ها، انحطاط اجتماع ها در کجا صورت میگیرد؟ انحطاط هم در همون زمان صورت میگیره. اون هم تغییری است که در متن زمان صورت میگیرد. پس معلوم میشود که زمان و جامعه در زمان دو گونه ممکن است تغییر بپذیرد. تغییرهایی که اون تغییرها را باید ترقی نامید، و تغییرهایی که اون تغییرها انحطاط است و سقوط. و احیانا ممکن است حتی یک جامعه‌ای به طور نسبی ثابت هم باشد. ما خیلی از جامعه ها رو میگیم که مثلا فلان اجتماع، حالا شما اگر در نظر بگیرید با چهار قرن پیش تکون نخورده اساسا. پس اینجور هم نیست که هر اجتماعی جبرن و لزومن محکوم باشد به تغییر، حالا یا تغییر در جهت ترقی و یا تغییر در جهت انحطاط. همین مطلب نسبتاً ثابت، همین مطلب نسبتاً بدیهی برای ما پس مطلب را به شکل دیگری طرح میکنه، که تغییرات زمان یا در مسیر ترقی است یا در مسیر انحطاط و تنزل. پس این سؤال طرح میشود که اون مسیری که مسیر ترقی است چیست؟ اون مسیری که مسیر تنزل است چیست؟ پس ما یه مسیر ترقی داریم، یه کادر داریم که در اون کادر اگر اجتماع تغییر بکند ترقی کرده است. یه مدار دارد جامعه که اگر در اون مدار حرکت کند ترقی، ولی خارج اون مدار است که اگر باشد تنزل. این همون معنایی که ما عرض میکنیم که بعد هم شرح بیشتری خواهیم داد، که زمان هم عناصری ثابت دارد و عناصری متغیر. یعنی مسئول این است که یک سلسله عناصر در زندگی بشر باید ثابت باشد تا اینکه امکان ترقی در زندگی باشد. باید یک مدار معین و مشخصی باشد که در اون مدار تغییر صورت بگیرد، و در یک جهتی و باید جهت خاصی هم باید باشد، در یک مداری و به سوی یک جهت باید باشد و این ترقی باشد. به الا غیر از این باشد نمیشه. بنابراین از اون طرف اگر ما در موضوع اسلام توانستیم ثابت بکنیم که اسلام اصولی دارد که اون اصول ثابت است، تغییر پذیر نیست، در اسلام جای تغییر هم وجود دارد، چون تغییر برخلاف اون چیزی که در ابتدا چون اشکال تعریف می‌کردیم گفتیم، معنای این که تغییر در قانون اسلام رخ بدهد منحصر به نرخ نیست. اون چه که قطعاً وجود ندارد این است که قانون اسلام نرخ بشود. نه، همین گونه که وضع قانون اسلام به وسیله ما نبوده است الهی است، نسخش هم به وسیله بشر نمیتونه باشه. از جنبه الهی هم که فرض اینه که ضروریت ضرورت دین اسلام است که این دین از طرف خدا منسوخ نخواهد شد. اون تغییری که به هیچ وجه امکان ندارد رخ بدهد نسخ است. ولی مگر همه تغییرات باید به صورت نسخ باشد؟ در خود اسلام و به وسیله خود اسلام یک نوع رمزی و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر می کند، نه از ناحیه کسی دیگر که مثلا علما مثلا بیان تغییر بدن. نه، علما فقط میتونن کشف بکنن اون تغییرات را، نه اینکه علما میتوانن تغییر بدن. اینجا یه عبارتی از اقبال لاهوری من سابق پیدا کرده بودم و نوشتم، خیلی عبارت خوبی است، چون از جمله کسانی که توجه فوق العاده ای به این مسئله اسلام و مقتضیات زمان کرده از هر دو جهت، یعنی هم این که متوجه بوده که اصل بشریت و تمدن نیاز دارد به یک سلسله قوانین ثابت و بدون یک سلسله قوانین ثابت ترقی امکان پذیر نیست، و از طرف دیگر توجه داشته است که اسلام هم برخلاف اون چه که بعضی تصور می‌کنند اینجور نیست که قوانین اسلام همیشه یک نواخت و یک جور است و در همه زمانها و مکانهای مختلف به یک شکل اجرا می شود. اقبال از این اشخاص است. در این کتابی که به نام احیای فکر دینی از او منتشر شده و ترجمه شده است، یک کتاب عمیقی است. درباره اجتهاد که حالا ما بعد بحث خواهیم کرد، اجتهاد را تعبیر میکند، میگوید نیروی محرکه اسلام. از نظر او اون نیروی محرکه اسلام اجتهاد است. در جلسه پیش عرض کردیم که این یک سخن جدید نیست. از 1000 سال پیش ما عباراتی به همین در حد همین معنا و به همین مضمون داریم که علمای اسلام اجتهاد را به عنوان نیروی محرکه اسلام معرفی کردن. میگوید که اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد باید در زندگی خود مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کنند. جامعه باید که این دو خصوصیت درش باشه، از یک جنبه ابدیت ثبات و از جنبه دیگر تغییر، از یک وجه ثابت و از یک وجه دیگر متغیر. او معتقد نیست به جامعه‌ای که از هر وجهه‌ای باید ثابت باشد، و هم معتقد نیست به جامعه‌ای که فقط اون چه برش حکومت می‌کند تغییر باشد، به هیچ وجهه ثابت نداشته باشد. بایستی که برای تنظیم حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار داشته باشد چه اون چه ابدی و دائمی است، در این جهان تغییر دائمی جای پای محکمی برای ما می سازد. ولی چون اصول ابدی به این معنا فهمیده شوند که معارض با هر تغییرند، یعنی معارض با اون چیزی هستند که قرآن اون را بزرگترین آیات خدا می دارد که همون تغییر باشند، اون وقت سبب می شوند که چیزی را که ذاتاً متحرک است از حرکت باز دارد. بعد می گوید که شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی اصل اول را مجسم می سازد، یعنی این که به هیچ امر ابدی نمی خواهد اعتراف بکند. و دی حرکتی اسلام در ظرف مدت 500 سال اخیر اصل دوم را مجسم می سازد. ببینید، عرض کردیم که پس اصل طرح ما این است که نه اسلام در ذات خودش نه به طور مطلق نامتغیر است، یعنی هیچ جنبه تغییر درش وجود ندارد، و نه زمان و شرایط زمان اینجوری است که به طور جبر همه چیز در او تغییر می کند و باید هم تغییر بکند. نه، بعضی چیزهاست که تغییر نمی کند و یا لااقل باید تغییر نکند، یعنی ما باید جلوی تغییر او رو بگیریم، او رو ثابت نگه داریم تا حرکت در مدار اون قرار بگیریم. ما اول قسمت مربوط به اسلام رو عرض می کنیم که ببینیم در اسلام چه خصوصیاتی هست که با اون که نسخ نمی پذیرد، تغییری که نسخ باشد در اسلام وجود ندارد، معذاری که راه را خود اسلام برای تغییر باز کرده. ببینید آقا، یکی از مسائل این است دارند علمای اسلام میگویند که وضع احکام، جعل احکام اسلامی این استرایس که مال علمای اصول است، وضع و جعل و تقنین قوانین اسلامی از نوع قضایای حقیقیه است در منطق، نه از نوع قضایای خارجیه. اینو من برای شما توضیح بدم. منطقی یه اصطلاحی دارن، در اصطلاح خودشون میگن قضیه، همین که شهیده دیه قضیه در منطق. وقتی میگیم الف به اف یا هر الفی به اف، اینو میگن قضیه. میگن قضیه بر دو قسم است، یا خارجیه است و یا حقیقیه. قضایه کلی ها، نه قضایه جزئی و شکل. قضایه خارجیه میگن قضیه است که در عین این که کلی است، ولی از اول یک مجموعه افراد محدود و معینی را در موضوع قضیه در نظر میگیرند، بعد حکم را برای اون مجموعه افراد در نظر گرفته شده و بیان میکنند. مثلا شما میگید همه، مثلا میگید که مردم امروز ایران مثلا مسلمانند، میگید همه مردم ایران مسلمان هم. مردم ایران زمان خود بود، حالا این مردم مثلا 25 میلیون نفر جمعیت هست، یک مجموع افرادی را در نظر گرفته اید و حکم را روی این مجموع افراد بردید، سال این مجموع افراد مثلا 25 میلیون جمعیت. طبعا موضوع محدود می شود به همین 25 میلیون جمعیت. یا مثلا میگید که همه افرادی که در این جلسه نشستند همه الان بیدارند، حکم رفته روی یک مجموعی از افراد، مجموع محدودی از افراد که حکم روی افراد. اینجا ما به جای اینکه یکی یک حکم کنیم بگیم مثلا آقای مهندس تاج، آقای مثلا دکتر عالی، آقای یکی، آقای یکی، همه رو در یک عبارت، در یک لفظ جمع کردیم و گفتیم همه افراد این جمعیت. این نمیگن قضیه خارجیه. برای قضایای خارجیه منطقیین ارزش زیادی قائل نیستن. میگن قضایایی که در علوم مورد استفاده است قضایای خارجیه. نوع دوم قضایای حقیقیه. در قضایای حقیقیه حکم روی افراد نرفته، حکم روی یک عنوان رفته، عنوان کلی. برای اینکه شما خاصیت را از این عنوان به دست آورده اید، بعد اینجور میگید هر چه که تحت این عنوان قرار بگیرد الا ولا بد دارای این خاصیت هست. بگیم مقصود همه افرادی است که در زمان ما موجوده، میگن نه، اگر در گذشته هم هرچی بوده شما مشمول این هست، در آینده چطور؟ در آینده هم هست. شما اون وقت اینجور بخواید بگید، میگید که اگر هرچی که در عالم وجود پیدا بکند همین که مصداق این کلی شد، این حکم را باید داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. غیر از اون مسئله اولیش که گفتیم، آقا افرادی که در اینجا جمعن همه بیدارن، این همین افراد محدود، درسته. دو ساعت دیگه یه افراد دیگری ممکنه اینجا باشن، نصفشون بیدار باشن، نصفشون خواب باشن، این حکم فقط در اینا صادق بوده. یا میگیم همه مردم ایران امروز مسلمانن، امروز ممکنه صادق باشه، ولی 2000 سال پیش صادق نبود، ممکنه 2000 سال بعدم صادق نباشه. ولی یه وقت شما میگید که هر مثلثی چنین است، وقتی میگید هر مثلث چنین است، مجموعی از مثلثها را در نظر نگرفتید که بخواید حکم اونها را گفته باشید. میگید حکم مال مثلث است. میگیم آقا مثلثهای اینجا را میگید، میگید اینجا و اونجا نداره. مثلث های این زمان میگید، میگید این زمان و اون زمان نداره. حتی شامل مثلث هایی که در گذشته و حاضر و آینده است، یا حتی شامل مثلث های فرضی هم هست، میگید شامل مثلث های فرضی هم هست. یعنی هر چرا که من فرض بکنم او مثلث هست، در حالی که فرض کردم او را مثلث، این حکم با این فرض روی او هست. میگن حتی شامل افراد فرضی خودش هم میشود، چون حکم خاصیتی است که اون خاصیت از مثلث بودن پیدا میشود. اما مثال اول حکم از ایرانی بودن پیدا نشده بود، ممکنه ایرانی باشد اینجور نباشد. یا اون حکم مثال دوم حکم از اینجا بودن پیدا نشده بود، ممکنه که افراد دیگر دو ساعت دیگه اینجا باشد و بیدار نباشد. اما اینجا حکم از مثلث بودن است. مثلث این حکم را به دنبال خودش دارد، اینجا و اونجا و این فرد و اون فرد و یه حرفا دیگه درش نیست. حتی مثلث فرضی هم این حکم را به همون فرد دارد. اینا را میگن قضایای حقیقی. میگویم که قضایایی که در علوم مورد استفاده قرار میگیرد همه قضایای حقیقی است، حتی علوم تجربی. با اینکه علوم تجربی از افراد شروع می کند ولی یک مسئله همین از در واقع علوم تجربی از افراد شروع می کنم ولی بعد تعلیم می دهد قضیه حقیقی می سازد. به خودش یه مشکلیست اینجا که چطور می شود که تجربه هیچ وقت نمی تواند از افراد تجاوز بکنه ولی با عقل انسان محصول تجربه را به صورت یه قانون کلی حقیقی در می آورد که شامل افراد گذشته و آینده و حاضر و حتی شامل افراد فرضی می شود. مثل اینکه شما مثلا اگر آهن را شما آزمایش کردید و بعد به صورت یه قانون در آوردید، بعد میگید هر آهنی در حرارت منبسط می شود، نمیگید آهنهایی که من آزمایش کردم، نمیگید آهنهایی که در این منطقهی که من هستم وجود دارد، نمیگید آهنهایی که در زمان ما وجود دارد. بعد قانون را به صورت کلی کشف میکنید، یعنی خاصیت را برای طبیعت آهن به دست میارید، بعد میگید طبیعت آهن چه. علما معتقد هستند اسلام که قانون وضع کرده به شکل قضایای حقیقی وضع کرده، یعنی طبیعت اشیاء را در نظر گرفته و روی طبیعت حکمی برده. مثلا گفته است که خمر حرام است، یا گفته گوشت گوسفند حرام است، با دیگه دیگر گفته که غصب حرام است. وقتی میگه گوسفند، او فقط گوسفند رو در نظر میگیرد، میگه گوسفند از اون جهت که گوسفند دست حرام است، نه که یه عده گوسفنده ایده ایتا جمع کرده باشه بگه این گوسفند ها حرامه. اینه نتیجهش فرق بود بلا آقا حلال های بخشید گوسفند حرام، گوسفند از اون حیث که گوسفنده از حرامه. باید بگوید دزدی از اون جهت که دزدیست و مال دزدی از اون جهت که مال دزدیست حرامه. خاصیت قضایای حقیقی این است ممکنه یک شیء از یک حیث حرام باشه از یک حیث حلال بشه. چطور؟ گفت آقا گوسفند حلال است از اینجا گوسفند. خب یه شیء ممکنه گوسفند باشه ممکنه دزدی هم باشه. میگید آقا این تناقض گفته اسلام، گفته گوسفند حلال است، خیلی خوب این که گوسفند است، گفته دزدی هم حرام است، خب این گوسفند دزدی است، پس این گوسفند باید هم حلال باشه هم حرام. میگیم آقا اسلام حکم را روی افراد نبرده، اگر روی افراد میبرد میگفت این گوسفند حلال این گوسفند حرام، اونجا نمیشد که یه گوسفند هم حلال باشه هم حرام. اما حکم را چون روی کلی میبرد این گوسفند مانعی نداره هم حلال باشه هم حرام، یعنی این گوسفند از اون حیث که گوسفند است حلاله، الان هم این گوسفند از اون جهت که گوسفند است حلاله، از اون جهت که گوسفند است حرام نیست. این گوسفند از اون جهت که دزدی است حرام است. دو تا حیثیت مختلف پیدا میکنه، از یک حیثیت حلال از یک حیثیت حرام. مسئله وقتی که جل احکام به این شکل شد، تکلیف مجتهد یعنی طرز استنباط مجتهد فرق میکنه. اگر به نحو قضایای خارجی و فردی و جزئی بود این دوتا حکم براش متعارض بود. مثلا اگر روی گوسفندها دلخوری بوده که دست روش بوده این گوسفند خوردنش حلال است، اگه میگفت این حلال است بعد میگفت این حرام است، ما این دوتا حکم متعارض میدانستیم. ولی وقتی که به صورت حکم حیثی و قضیه حقیقی گفته میگیم نه آقا او گفته گوسفند از اون حیث که گوسفند است حلال است و دزدی هم از اون حیث که دزدی است حرام است. این گوسفند الان هم حلال است هم حرام. بنابراین اگر این گوسفند رو یک کسی بیاد تصرف بکنه از اون جهت که گوسفند است مرتکب امر حرام نشده، ولی از اون جهت که دزدی است مرتکب امر حرام شده. با در جایی تا
تداوم میگن پیدا میشه، نه تعارض و نه تناقض، تداوم پیدا میشه. چطور؟ مثل این که گاهی دو چیز، یک چیز هم واجب میشه هم حرام، یک شیء در آن آهد هم واجب میشه هم حرام. و این تناقض هم نیست، تداومه. یعنی از نظر واضع قانون تناقض نیست، از نظر اون کسی که میخواد عمل بکنه تداوم، یعنی امکان عمل ازش گرفته میشه، تکلیف عمل با روشن میشه. مثل چی؟ مثل این میگوید تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای غیر حرام، حرام. و میگوید نجات یک انسان که مثلا مشرف به هلاکت هست واجبه. این تو تحرک کنه به صورت کلی. یه جا شما قرار میگیرید که
شما در مقابل یه دوتا قرار میگیرید که از این طرف در مقابلتون تصرف در مال غیر بدون رضایت به اذن او واقع شده است که حرام است، و از طرف دیگر نجات دادن یک کسی که نجات دادنش واجب است قرار گرفته که واجب است، و اون واجب را شما فقط میتونید وقتی میتونید انجام بدید که حرام مرتکب بشه. یعنی مثلا در زمین تسبیح حرکت کنید، برید تا اون کسی که نجات طریقه هست بخواید نجاتش بدید، نجات. یا نه فرض کنید که لمس بدن نامحرم حرام بدون شرط. حالا اگر شما در یک محلی که مثلا کنار دریایی قرار گرفتید، شما بینید که یک زنی داره قرض می شود یکی از دکانه، شما اگر نخواهید بخواید رعایت اون رو بکنید که لمس کردن بدن زن نامحرم حرام است، خب نباید دست به بدن این زن بگیرید. ولی اگه بخواید نجات بدید، باید این زن رو برید بگیرید لمس کنید، فقط بگیرید بیارید جا تلاوت کنید. آیا اسلام دو قانون متناقض جعل کرده؟ هم گفته است که لمس بدن زن نامحرم حرام است، هم گفته نجات دادن او واجب؟ نه. یا باید حتما در متن اسلام استثنایی باشه؟ استثنا لازم نیست، گفته اون واجب این حرام. و تکلیف من چی؟ میگه اینجا تو ببین از این دو تا که یکی حرام است و یکی واجب، ببین کدوم یکیش مهمتر است، این ده استنباط کن، اجتهاد کن، ببین کدام یکی از اینها از نظر من مهمتر و بزرگتر است. مهمتر رو بگیر و کم اهمیتتر رو رها. در اینجا شما اگر که بخواید بگید آقا نه، چون لمس بدن نامحرم حرام است، من دست نمیزنم، میگه خلاف شرع مرتکب شدی. اینجا بر تو واجب بوده که این حرام رو مرتکب بشی، چون حرامی است که در مسیر یک واجب مهمتر قرار گرفته. این مسئله رو حالا اینجا ما در نظر داشته باشیم. بسیاری از مشکلات عرض کنم که مسئله باب تضاهم مشکلات را حل میکنه. یعنی اینکه اسلام قوانین خودش رو روی اصول و روی حیثیات و روی عناوین قرار داده، نه روی افراد. و عناوین در یک جا با یک دیگر جمع میشن و تضاهم پیدا میکنن، و بعد هم خودش گفته این مطلب را که حدیثی که پیغمبر اکرم فرمود اذا اجتمعت حرمتان طرحت صغرا للکبرا، یعنی وقتی که دو حرمت، حرمت اونجا یعنی دو تا احترام که شامل واجب و حرام هر دو میشوند، وقتی که دو حرمت و دو احترام جمع شد، کوچکتر به خاطر بزرگتر
باید رها بشوند. تو رفت سوق را بده.
از اینجا معلوم می شود که گاهی وقتا ممکنه تکلیف مردم در دو زمان فرق بکنه. در دو زمان فرق. در یک زمان یک امر حرام باشد یا در یک شرایط و در یک مکان یک امر حرام باشد، همون چیز در زمان دیگر و در شرایط دیگر حلال باشد و گاهی واجب باشد. برای این که در این زمان که حرام بود حکم اولش این بود که حرام بود، در زمان دیگر و در شرایطی دیگر حلال شد یا واجب شد. برای این که در زمان دیگر با یک امور دیگری مواجه شده که اون امور دیگر از نظر اسلام اهمیت بیشتری دارد، مجتهد زمان پیش فتوا می داد فلان چیز حرام است، مجتهد زمان بعد همون چیز را با در نظر گرفتن شرایط جدید فتوا می دهد همون چیز واجب است. مسئله باب تداوم از اون جمله موارد، مواردی است که مثلا گاهی مصلحت فرد، یعنی حکمی که به خاطر مصلحت فرد هست با مصلحت اجتماع تضاهم و تعارض پیدا می‌کند. البته در همه موارد اینجور نیست، ولی یه وقتی هم پیش میاد که مصلحت فرد با مصلحت جمع تعارض پیدا می‌کند. خیلی واضح هم هست، اسلام همه فردها براش علفتریه هستن، ولی وقتی که پای مصلحت یک فرد است یا مصلحت جمع، او جمع همین فرد است به علاوه میلیون ها نفر افراد دیگر یا هزارها نفر افراد دیگر، یعنی مصلحت فرد در اونجا صد برابر هزار برابر میلیون ها برابر شده. فرد را فدای جمع کنند. حالا من مثال ذکر میکنم. من یه اواخر در این کتاب طاعون آلبرت کامو خوندم، دیدم یه مباحثه ایست میان کامو و میان سارتر در همین مسئله ای که حالا میخوام عرض بکنم. اون مسئله این است، کامو مدعی است که در جنگ ها بی گناه ها به هیچ وجه نباید کشته بشوند، ولو به این عنوان که کشتن اینها به اصطلاح مقدمه ایست برای خاموش کردن یک فتنه بزرگتر. و ساعت مده ایست که نه اصلا اینجور نیست، در جایی که یک بیگناه وسیله قرار گرفته در دست یک عده جنایتکار و ما اگر بخواهیم که رعایت بیگناهی اونها را بکنیم دست جنایتکاران را باز تر کرده ایم، اینجا رعایت اون بیگناه کمک به اون جنایتکار است و خودش نوعی جنایتکار است. این مسئله در اسلام به این شکل مطرح است، در کتاب جهاد مطرح است. میگن که اگر دشمنی مهاجم که خطر برای جامعه اسلامی داره، دشمنی میخواد حمله بکنه و آثار حملهش هم پیشبینی میشه که بیاد چه آثارش میگه، اگر دشمن برای این که مانع دفاع ما بشود و مانع حمله ما بشود، همین کار که در قدیم هم معمول بوده، یه عده از اسرای جنگی مسلمان ها را، یعنی مسلمان هایی که در دست اونها اسیره که خب شک نداره اونها بیگناه هستند، اگر به اینها تترس کرده باشند، تترس ماده ترس، ترس یعنی سفر، یعنی اگر اونها را سفر قرار داده باشه در پیشا پیش خودش اونها را حرکت بده که اگر بخواد دشمن مثلا تیر اندازی کند یا بخواد با شمشیر بخواد بزنه، مجبور اول بیاد مسلمان ها را بکشه تا دست پیدا کنه به اون. اینجا مسلمان در محضور قرار می گیرد، یا باید دست از دفاع بکشد به خاطر این مسلمان هایی که سفر قرار گرفتن و به دشمن این امکان بده بیا حمله بکند، بعد 10 برابر این مسلمان ها را بکشد و 100 برابر اینها صدمه به عالم اسلام وارد کنند. و یا اینکه نه، مسلمان ها حمله کنند برای اینکه جلو دشمن را بگیرند و دشمن را از بین ببرند، مقدمتن همون مسلمان های بیگناهی که سفر قرار گرفتن اونها را بکشن، قتل عام بکنن تا بتونن به اونها دسترسی پیدا کنن. تکلیف چیه اینجا؟ همون مسئله است که میان کام و ساب درست مطرح هست در کتاب جهاد مطرح. فقها اونجا دیگه هیچ اختلاف ندارن، یعنی کامو دیگه در اونجا طرفدار ندارن، همه نظریه ساب رو دارن. گفتن اگر خطری که از دشمن پیش بینی می شود مهمتر و عظیمتر است از ضرر کشتن این مسلمان ها، باید این مسلمان ها را کشت و اون مسلمان ها هم شهید در راه خدا هستند، جزء مجاهدین در راه خدا شمرده شد، شهیدی هستند که به عمد به دست خود مسلمان ها کشته شدند. ببینید اینجاست که با دو تا حرمت با یک دیگر تضاهم پیدا میکنه، حرمت کوچکتر و حرمت بزرگتر. حرمت کوچکتر فدای حرمت بزرگتر. همین مسئله ای که امروز مطرح هست و خیلی هم سوال میکنم و فقها هم جواب میدن، جواب مثبت هم بهش میدن، میگن آقا های تشریح میت جایز هست و جایز نیست؟ تشریح میت مسلمان جایز هست و جایز نیست؟ مسئله به این صورت مطرح است. اگه طرف ما میدونیم اسلام برای بدن میت احترام قائله، میت مسلمان، و میگوید هیچ چیزی که یه احترامی باشد نباید واقع بشه و تجهیزش هم تصریح در تجهیزش هم واجبه، حتی زودتر باید که در بشه. ولی از طرف دیگر تشریح خودش برای تحقیق علمی و برای به اصطلاح درس برای دانشجو جزء ضروریات شناخته، این هم خودش یک امری است که از نظر اسلام لازم و واجب است. اینجا چه باید کرد؟ آیا به خاطر احترام میت مسلمان باید که تشریح بدن مسلمان را باید تحریم کرد، یا به خاطر ضرورت تشریح در طب باید تشریح میت را که تا همیشه فقها گفتن حرام است تجویز؟ جوابی که دادن خیلی جواب روشن است. گفتن در صورتی که امکان این که بدن غیر مسلمان را تشریح بکنن و نیازی به بد تشریح بدن مسلمان نباشد، اگر این نیاز به اون شکل رفت میشه، البته بدن غیر مسلمان تشریح کنه، و اگر نه اون نیاز رفت نمیشود، باید بدن مسلمان تشریح کنه. باید میگن مسلمان مجهول الهویه را با مسلمان معلوم الهویه مقدم بذاره، از مجهول الهویه ها انتخاب بکنه، چون اگر اهانتی هم بطرن هست که یک مجهول الهویه باشد نه یک معلوم. اگر بگید نه مجهول الهویه هم نداریم، حتما از معلوم الهویه ها باید بگید. باید میگن بدن افرادی که شخصیتشون یک شخصیت اسلامی در میان دیگران، مثلا علما فرض کن یه مرجع تقلید، باید یه بدن یه غیر او را بر او مقدم بدارن. همه اینها مسئله باب تضاهم است، این خودش یک باب بسیار وسیع. او این که خوب عمل نمی شود، یعنی اینجا یک وظیفه بزرگ برای مجتهدین آشنایی با موضوعات هم. آشنایی با موضوعات صحیح اگر با موضوعات آشنا نباشد اهمیت ها رو درک نمی‌کنه. وقتی که اهمیت ها رو درک نکنه بسا هست پافشاری میکنه روی موضوع کوچکتر و موضوع بزرگتر را از دست میدهد. ولی اسلام این راه را جلو پای او گذاشته. اسلام این راه را جلو پای او گذاشته. اگر طبیعی یعنی اینجا هم جلو کرده اینجا اونجاییست که واقعا واجب میکند بر فقها و بر مجتهدین شرایط زمان خودشون را بشناسند، یعنی اهم و مهمها را در زمانهای مختلف بشناسند. اگر بشناسند بسیاری از مشکلاتی که امروز طرح میشود و واقعا به صورت یک موضوع مشکل و یک بنبستی وجود دارد این مشکلات از میان میرود. این یک راهی به اصطلاح که در انطباق اسلام با مقتضیات زمان یا با تغییر قانون اسلامی، اما تغییری است که نسخ نیست، تغییری است که خودش اجازه داده است، خودش وضع قوانین خودش رو به جوری قرار داده است که به نتیجه در شرایط مختلف زمانهای مختلف مکانهای مختلف فرد می کند. شما بیرید که خب در یه جا حتی خود شراب چقدر در اسلام روی این حرام تأکید این دیگه قابل بحث. ولی واقعا اگر در یک جایی حفظ جانی موقوف به این باشه، فقها هرگز نمیگن که همچی چیزی وجود داره و نمیگن هم وجود نداره. تشخیص باید با فقها تشخیصش با پزشکان. اگر در یک جایی پزشکی آمد گفت 100% حفظ جان، این جان محترم، این مسلمان، غیر مسلمان که اسلام میگه خوب شریعت خودش بخواد خودش عمل میکنه، اگر پزشکی میگوید حفظ جان این منحصراً موقوف به این است که باید مسئول میگن بکنه. این برای چی؟ چون حفظ جانی او از نظر اسلام از خوردن مشروب مهمتر است، یعنی از نخوردن مشروب مهمتر است. مثلا پزشکی نباشد، اگر یک کسی در یک شرایطی قرار گرفته که از تشنگی داره از میان میرود، بالاخره یک شربتی به هر شکلی بخواد باشه یک مایعی باید بهش برسد، حالا چیکار بکنه؟ اینجا مایع منحصر هم در اونجا مشروب است. مایع منحصری که جانش نجات میدهد مشروب است. اینجا مقدسش گل بکنه دیگه، نه من میمیرم و مشروب نمیخورم یا باید بخوره. اونجا اگر نخورد مشروب و بمیرد در قصر خودش کمک کرده است. بسیار بسیار مثال دارد، مثال خیلی خیلی ما زیاد در اینجا داریم که در موارد مختلف. این یکی از راهش. این مطلب یک ریشه دیگری دارد. خب اون ریشه را وقتی ما بدانیم دستمون بیشتر باز می شود. گونه این است که قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین این که آسمانی زمینی، یعنی چه؟ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر. این معنی جنبه مرموز و 100% محفی و رمزی ندارد که بگم حکم خدا که دیگه حرفا بستگی ندارد. خدا قانونی وضع کرده و قانون خدا را خدا خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساسا خودش بیان میکنه که هر چی که من قانون وضع کردم در اساس همین مسائلی است که اون مسائل یا به جسم شما مربوطه یا به روح شما مربوط است، به اخلاق شما مربوط است، به روابط اجتماعی شما مربوط است، به همین مسائل مربوط است. یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که هیچ عقل بشر در اونجا راه نداشته باشه نیست. قرآن ما می‌بینیم اشاره می‌کنه به مصالح و مفاسدی که در احکام خودش هست و بعد میاد جزء ضروریات اسلام هست. شیخ صدوق یک کتابی از احادیث جمع کرده به نام علل و شرایع، یعنی فلسفه‌های احکام، به ایران همون احادیثی که در اون احادیث اشاره ای به فلسفه های احکام هست او احادیث جمع کرد. خب نشون میده که از صدر اسلام خود پیغمبر ائمه فلسفه ها برای احکام ذکر می کردن و بیان می کردن و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن این است. و شاید حالا چون باز گفت به اتفاق اهل تسنن هم هست که میگن که احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفس الامریه است، بر مبنای مصالح و مفاسد باز. چون بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی اینجا یک راهی برای عقل باز شده است در سیستم قانونگذاری اسلام، در سیستم قانونگذاری اسلام. یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است، وسیله شده که راه برای عقل در اصل سیستم قانونگذاری وجود داشته باشه. هر وقت میاد دیگه آقا پس شما خود اسلام گفته احکام من مافوق عقل نیست، عقلانی است. وقتی گفته عقلانی است پس خودش این مطلب رو قبول کرده است. بنابراین اگر یک حکمی را در یک جا به طور عام ذکر کرد بر مبنای فلسفه ای و ما اون فلسفه شو کشف کردیم و بعد دیدیم یه مواردی هست که اون فلسفه استثناء کرده، استثناء می کنه، ولو این که در متن اسلام استثناءش نیامده است، عقل حتی را خودش این استثناء را بیان میگه اگر هم در اسلام نیامده به ما نرسیده. این استثناء در اسلام وجود داشته، در قرآن نیست، همه چیز که در قرآن نیست، در سنت و در حدیث هم نیست، همه چیز هم که در سنت و حدیث نیست. اینقدر احادیث ما داشتیم که از میان رفته که الا ماشاءالله. عقل در موارد زیادی میتواند دخالت بکند در احکام، به این معنا که یک عامی را تخصیص بزند، یک مطلقی را مقید کند و حتی در یک جایی یک حکمی را وضع کند که اون حکم وضعش به معنی کشف است. کشف چطور؟ یعنی ممکنه در یک مورد بالخصوص اصلا از اسلام دستوری نرسیده به ما، ولی عقل چون به سیستم قانونگذاری اسلام آشنا هست میداند که نظر اسلام در اینجا این است، نظر اسلام در اینجا این است. فورا کشف میکنه حکم رو، میگه آقا این حرام است. میگه از کجا میگه؟ در قرآن آمده. میگه نه، در حدیث آمده، سنت آمده. نه، از کجا میگی؟ میگم من نظر اسلام رو میتونم اینجا کشف کنم. چطور؟ حالا من مثال براتون عرض میکنم. ما در اسلام دستوری برای استعمال دخانیات نداریم، نه دستور مثبت نه دستور منفی. نه به ما گفتن استعمال دخانیات حلال، نه گفتن حرامت دخانیات نبوده. اینجا اگر عقل مقصود اینجا عقل نیست که علم دیگه، اینجا باید گفت عقل که میگن مقصود نه این که عقلی که مستقل از علم باشه، مقصود نه اون چی که برای عقل انسانی یقین آور باشد. اگر عقل و علم آمدن برای استعمال دخانیات، ضررهای مهمی کشف کردن، چون ضرر تا ضرر هم فرق میکنه. یه ضررهای جزئی که در سیستم قانونگذاری اسلام برای اینکه محدودیت زیاد ایجاد نکرده باشه در موارد جزئی فورا تحریم نمیکنه. مثلا میگم مکروهه، اما یه وقت هست ضرر کلی، ضرر کلی. مثلا اگر که واقعا کشف بشود که به علم ثابت بکنه این مطلب را که استعمال دخانیات واقعا ضرر زیاد داره، عمر آدم کم میکنه اساسا. یک زایعه ایجاد میکنه که میدونیم زایعه ایجاد کردن دیگه اصلاح اجازه نمیده. مثلا در ریا واقعا زایعه ایجاد میکنه، تا چه برسد به این که ثابت بشود که مثلا منشأ سرطان هست. اگر این مقصده در اینجا کشف بشود، مجتهد به حکم آشنایی که با سیستم قانون گذاری اسلام دارد و میداند که اسلام هر جا که یک ضرر مهم، یک ضرر قابل توجه برای جسم وجود داشته باشد، اسلام او را اجازه نمیدهد، اینجا به حکم عقل فتوا میدهد حرام است. اینجا که میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این کلام فقها است. فقها اونجا تو گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینجا رو گفتن. یعنی هر جا که عقل یک مصلحت ملزمی را کشف کند، ما میدونیم که شرع هم حکم هماهنگ دارد. و هر جا که عقل یک مقصده ملزمی را کشف کند، ما میفهمیم که شرع هم در اینجا هماهنگ است. ولو اساسا در قرآن، در حدیث، در کلمات علما یک کلمه در این زمینه نیامده. و به همین دلیل ممکن عقل یک مصلحت ملزمی را کشف کند یا یک مصلحت ملزمی را کشف کند در یه موردی که این مصلحت ملزم و مقصده ملزم با یک حکمی که اسلام بیان کرده تداخل پیدا کنه. یعنی حکمی که اسلام بیان نکرده ولی عقل کشف کرده، با حکمی که اسلام بیان کرده تداخل پیدا کنه، با اونی که اسلام بیان نکرده مهمتر باشد از اونی که اسلام بیان کرده. یعنی اونی که عقل کشف کرده از اسلام مهمتر باشد از اونی که اسلام بیان کرده. اینجا حکم عقل میاد اون حکم بیان شده شرع را محدود میکنه. اینجاست که ای بسا که یک مجتهد میتواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر یک مفسده ای که عقلش کشف کرده اون تحریم بکنه، یا یک واجبی را حتی تحریم بکنه، یک واجبی را حتی تحریم بکنه، یک حرامی را به حکم یک مصلحت واجب لازم تری که فقط عقلش هم اونو کرد کرده و حرامی را واجب را و همسالی. این هم باز یک چیزی نیست که مجتهد از خودش اختراع کرده باشه، راهیست که خود اسلام جلو و پای مجتهد گذاشته. مجتهدین در عصر اسلام کار انبیای امت رو می کنند، یعنی باید بکنند، کار انبیای امت رو باید بکنند در احسار قبل اسلام. حتی انبیای قبل هم که می آمدن احسام را ناسخ و منسوخ می کردن، واقع ناسخ و منسوخ اونها از همین قبیل بوده، ولی در این به این شکل نبود. بلکه علما معتقد هستن که همه ناسخ و منسوخ هم روحش بر می گرده بیه همچی چیزهایی، ولی اسمش این دیگه نفس نیست، اسمش دیگه نفس. پس بنابراین مبتنی بودن احکام اسلامی در یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی، یعنی مربوط به انسان که در دسترس کشف عقل و علم بشر است، این یکی. از اون طرف دیگر سیستم وضع قانون گذاری اسلام که به نحو قضایای حقیقیه، یعنی حکم را روی عناوین و کلیه برده است نه روی افراد، این دوتا امکان زیادی میدهد به مجتهد که به حکم خود اسلام در شرایط مختلف زمانی و مکانی فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف بکنند که یه چیزی در یک زمان حلال است، در یک زمان حرام است، در یک زمان واجب است، در زمان دیگر واجب نیست، یک زمان مستحب است، یک زمان چنین است، یک زمان چنین است. وقت بام گذاشته است، فقط یه مثالی براتون عرض می کنم. این مثال را که الان من عرض کردم، شما ممکن است که یک دلیل اخبار متعارض ما را بتونید حل کنید، بفهمید که چرا اخبار ما متعارض. من این مثال بعدی عالم بزرگ مرحوم عامل زنیدی اصفهانی که در مشهد بود دارم، برای ذکر خیلی خیر و دین مرد بزرگ می کنم. مثال این مرد فکر کرد و او خیلی به این حرف معتقد بود، شدیدم خیلی معتقد بود. مثلا شما میبینید که از امام سوال میکنن که زیارت امام حسین چطور است؟ میگه خیلی خوب، مستحب است، مستحب است زیارت امام. یه وقت دیگر از یه امام دیگر یا از همون امام در زمان دیگر سوال کردن زیارت امام حسین، یا گفته واجب است یا به عبارتی گفته که مفهوم وجود داشته، حتما باید چنین بکنیم، ترک نکنیم، مبادا ترک. باز ممکنه یه وقت دیگری گفته باشن اساسا بی‌تفاوتی نشون داده باشن، حالا ضرورتی نداره، مثلا میخوایی بری میخوایی نرو، رفتی رفتی، نرفتی نرفتی. یه آدم ساده بکنم این آقا این جوابهای متناقض دادن، یه جا حتی گفتن واجب است، یه جا گفتن مستحب و مؤکده، یه جا مثلا یه صورت یه مستحب خیلی شلی مطلب را بیان کرد. ولی نه، این تعارض نیست، اینها در شرایط مختلف بیان شدن. گاهی وقتا در یه شرایط عادی بوده، خب زیارت قبر پیغمبر و امام و حتی همه اولیا و انبیا از باب این که تجدید می کنن خاطره اونها را، خودش یه عامل تربیتی، این فی حد ذاته یک مستحب، ولی همین مستحب در یه وقت حرام میشه، یه وقت واجب میشه. مثلا در شرایطی قرار میگیری که شرایط زمان متبکر است و تغییری بسیار شدید است، توتر که رسم زیارت امام حسین باید وردی افتر. اینجا ائمه تشخیص میدن که باید با این ترسکا باید مبارزه کرد. اینجا یه مسئله جدید پیش میاد، مبارزه با طرح سلیقه وقت. در اینجا دستور میدن نه واجب است، با رقم واجب بوده بود.